ممکنه نیاز داشته باشه، ولی اکثر مواقع علت این نیست، یعنی علت خود پا نیست که انحراف داره، معمولا یا به دلیل چرخش استخوان ساق هستش، یعنی استخوان ساق به سمت داخل میچرخه و بچه پاشو به سمت داخل میذاره راه میده، یا علت شایع‌تر که مثلا توی بچه‌ای که سن مدرسه دبستانی هست چرخش لگن هستش.
بله،
هم موضوعی که بنا بود امروز هم صحبت بکنیم، خیلی از بچه‌ها وقتی که میشینن به صورت دبلیو یا به اصطلاح قورباغه‌ای میشینن. نمیدونم دقت کردیم حالا این که علت واقعیش باشه یا نه، ولی خب بچه‌هایی که پاشونو داخل میذارن معمولا بیشتر به این صورت میشن. ما توصیه میکنیم سعی بکنن که والدین اینطوری بچه‌ها نشونن.
بله،
حالا اینکه یه تذکر بدن به بچه که اینطور نشین یا پادو اینطوری نذار، خب مسلما تاثیر نداره، غیر از اینکه ممکنه مشکلات روی روانی ایجاد بکنه برای بچه. توصیه‌ای که ما میکنیم بچه‌شونو عادت بدن به اینکه چهار زانو بشینه، یا اینکه رو صندلی بشینه، اصلا رو صندلی بشینه.
بله،
یا اینکه یه ورزشی که من توصیه میکنم به والده اینه که پای بچه رو کنار هم بذارن، حالت یوگا رو دیدین که جوری از پا رو میچسبونن از کف پا به هم و زانوها بازه، حالت چهار زانو میشن، روزی 3-4 مرتبه این ورزش رو بکنه که پا از هم باز باشه، که این لگنی که چرخش به سمت داخل داره و باعث میشه پنجه ها به سمت داخل بشه برگرده به سمت بیرون و بهتر بشه. ولی واقعیت اینه که این چرخش لگنی که به سمت داخل هست و منجر میشه که به کل اندام به سمت داخل بذاره راه بره، به تدریج با گذر سن بهتر میشه.
بله،
همه بچه ها چرخش به سمت داخل لگن دارن، یکی علامت دار میشه، یکی ممکنه علامت دار نشه. اون کسی که علامت دار میشه به تدریج که سن بالا میره تا 8-9 سالگی، خودش خود به خود این پا برمیگرده به سمت بیرون. خیلی نگران نباشن والدین، البته حتما باید که معاینه که علتش رو تشخیص، ولی علت اگه که چرخش لگن باشه معمولا به تدریج به گذر سن برطرف میشه.
و دیده میشه دکتر صاحب که بعضیا انواع و اقسام کفش ها و بوت های مختلف و کمربند های مختلف از جای مختلف سفارش میگیرن و استفاده میکنن، اینا چقدر نقش دارن و مؤثر هستن؟
بله، خیلی خانوادگی ها دوست درگیر میشن، میرن کفشای متعدد، کفشایی که یه تسمه‌ای هست که به کمربند بسته میشه که هی این پا رو بکشه به سمت بیرون. اینها واقعیتش اینه که هیچ تأثیری نداره، به شرطی که علت چرخش لگن باشه، هیچ تأثیری نداره، غیر از اینکه واقعا بچه رو اذیت میکنه و خانواده ها نگرانیشون بیشتر میشه.
بله،
به خاطر همین فرصت بدن به بچه، اگه پزشکشون تشخیص داد که این مشکل رو دارن خیلی نگران نباشن، تا 9 سالگی جا داره و حتی بعد از 9 سالگی اگه یک مقدار به سمت داخل باشه هیچ مشکلی برای آینده کودک ایجاد نمیکنه، ولی اگه که مشکل فانکشنال یعنی درد ایجاد بکنه، خستگی ایجاد بکنه، خیلی شدید باشه که پا تو هم گیر بکنه، توی سن بعد از 9 سالگی ممکنه که نیاز به عمل جراحی داشته باشه، ولی خیلی درصدش کم هست.
بله، خب دکتر صاحب، اطفال و کسایی که موقع راه رفتن نوک و پنجه پایش برعکس گروه قبلی به سمت خارج میگذارن، همینطور کج کج راه میرن، اینا را باید چیکار کرد؟
بله، در حقیقت اینا چند تا علته، بازم دوباره یکی از علت خود پا میشه، من اصطلاحش رو بگم که متوجه چند، مثل چارلی چاپلین میمونن بچه‌هایی که اون چارلی چاپلینی خیلی شدید هست، ولی خب بعضیا هستش ممکنه یکم پاشونو بیرون بذارن راه برن. به صورت طبیعی ما باید 15 درجه پامونو بیرون بذاریم راه بریم به صورت طبیعی، ولی بعضا زیادتر هستش. یکی از علتاش صافیه کف پای.
بله،
بچه هایی که کف پاشون صافه ممکنه یکم آتوینگ داشته باشن، یعنی پاشونو به سمت بیرون میذارن راه میرن. اگه صافیه کف پاشون بدون درد باشه، بدون خستگی باشه، معمولا نیاز به درمان نداره. صافیه کف بیماریایی هستش که خودش خود به خود تا 6-7 انتظار داریم بهبود پیدا بکنه، مگر تو بعضی از صافیهای کفایی که ممکنه نیاز به مداخله ما باشه، مثل کفی یا کفش بدیم، اونم فقط وقتی که علامت دار باشه. اگه نه صافیه کفای بدون علامت و ما و قرینه و دو طرفه بودن، معمولا ما نیاز به اقدام خاصی.
بله،
صافیه کف پا یک صفت هستش که اگه نوع خوبش باشه، یعنی ما انعطاف پذیرش باشه، خلالی توی زندگی فرد ایجاد می‌کنه، بعضن ممکنه درد ایجاد بکنه. چرا ما درمان می‌کنیم؟ یکی از علت دیگه‌ای که پاشونو بیرون می‌ذارن همون چرخش لگن هستش، این دفعه به سمت بیرون. درمان جراحی معمولا نیاز نداره، کمتر از حتی چرخش به داخل نیاز به عمل جراحی.
بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، یک بندی از مباحث داشته باشین، مخصوصا در رابطه با در رفتگی و بیرون زدگی مفصل ران از استخوان لگن، بسیار ممنون میشیم.
اینکه خیلی نگرانی ایجاد نمیکنه، بچه‌ای که پاشو به سمت داخل میذاره ما اکثرا صبر میکنیم، به شرطی که بیماری های همراه نداشته باشه، بیماری های عصب پا نداشته باشه، به صورت یافته تی باش معمولا مشکلی ایجاد نمیکنه. ولی در رفتگی لگن با زندگی بچه و کودک همراه هستش و مشکلات عدیده ایجاد میکنه. به خاطر همین خب به هر حال الانم جوری شده که خانواده ها، حالا نمیدونم متاسفانه یا خوشبختانه، تک فرزندی هستن و توجهات خیلی بیشتر هستش رو بچه ها، خانواده ها بیشتر دقت میکنن.
بله.
و میزان در رفتگی لگن نسبت به قبل خیلی کمتر شده، خدا رو شکر.
دکتر صاحب غزنوی، از توضیحات ارزشمند شما بسیار ممنون. امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. ویتامین دیگه‌ای که این روزها کمبودش در جامعه ما مطرح هست، ویتامین دی هست. همونطور که میدونید ویتامین دی منبع اصلیش نور خورشیده و توسط نور خورشید در بدن ما ساخته میشه و در مناطقی که نور خورشید کمتر به زمین میتابه معمولاً کمبود این ویتامین مشاهده میشه. گاهی اوقات پوشش‌های ما یا نوع زندگی ما باعث میشه که ما از آفتاب دور بمونیم. اگرچه که در کشور ما خوشبختانه ما کشوری نیستیم که نور خورشید کم داشته باشیم، اما اینکه ما ساعت‌های روز رو به صورت طولانی در آپارتمان‌ها و در محل‌های کارمون دور از نور خورشید بگذرونیم و یا وقتی وارد فضای بیرون هم میشیم بدنمون طوری پوشونده شده باشه که نور خورشید رو به اندازه کافی دریافت نکنیم، میتونه باعث کمبود ویتامین D3 بشه. خوشبختانه ویتامین D3 از انواع ویتامین هایی هست که در بدن ذخیره میشه و شما اگر که حتی هفته یکی دو روز هم از آفتاب به اندازه کافی استفاده بکنید مشکل جدی در کمبود ویتامین D3 پیدا نمی کنید. اما اگر به هر دلیل دچار کمبود ویتامین D3 هستین و لازم هست که درمان بشین، به خاطر داشته باشین که ویتامین D3 از انواع ویتامین هایی هست که شما نمیتونید بدون نسخه پزشک تهیه کنید و نبایستی که بدون تجویز پزشک و خودسرانه ویتامین D3 تهیه کنید. نوع مصرف ویتامین D3 و رژیم درمانیش رو پزشکتون تعیین میکنه و فرد به فرد میتونه کاملا متفاوت باشه. ممکنه که برای فردی در ماه یک دونه پرل ویتامین D3 کافی باشه و کسی باشه که لازم باشه که در ماه حتی یه دونه آمپول ویتامین D3 هم بزنه. بنابراین خودسرانه از ویتامین D استفاده نکنه. ویتامین D3 هم در کلسیوم دی وجود داره، هم در بسیاری از مکمل‌هایی که شما به صورت ترکیبی دارین استفاده می‌کنین وجود داره، هم به صورت تزریقی وجود داره و هم پرل‌های اون در اندازه‌های مختلف وجود دارن. پرل‌های ویتامین D3 از 1000 واحدی تا 5000 واحدی هستند و نوع تزریقیش 300000 واحده. این طیف وسیع اندازه‌های ویتامین D3 به شما این پیغام رو میده که بایستی که در انتخاب مکملتون دقت ویژه داشته باشین. حتما هنگام تهیه مکمل ویتامین دی با داروساز در داروخانه مشورت کنید و بقیه مکمل هاتون رو براشون توضیح بدید تا اگر در اونها هم میزانی از ویتامین D3 وجود داره، در مکمل های ترکیبی که دارید استفاده می کنید، برای محاسبه میزان D3 که شما باید مصرف بکنید لحاظ بشه و شما بیش از اندازه از ویتامین D3 استفاده نکنید، چون از انواع ویتامینی هست که اضافه اون برای بدن خطرناک.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به 32 اجلاس سراسری نماز با اشاره به نقش فریضه پرمعنا و حیات بخش نماز در سرنوشت انسان، اجلاس نماز را یکی از سودمندترین گرد همایی ها دانستند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در پیام خود با اشاره به نقش فریضه پرمعنا و حیات بخش نماز در سرنوشت انسان در دنیا و آخرت تاکید کردند. ترویج و آموزش نماز، تبیین ظرافت های باطن نماز و التزام به آن تکلیف حتمی دستگاه های تبلیغ دین و رجال دینی و متدینین است که باید در این جهت از ابزارهای نوین بهره گیری شود. در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است: نماز آنگاه که با آداب خود همچون خشوع و دل سپاری به معبود انجام می‌گیرد، دل را آرام و اراده را مستحکم و ایمان را ژرف و امید را زنده می‌کند و سرنوشت انسان در دنیا و آخرت وابسته به چنین دل و چنین اراده و چنین ایمان و چنین امید است. این است که توصیه به نماز در قرآن و دیگر متون دینی از دیگر توصیه ها افزون تر است و چنین است که در اذان نماز آن را از همه کارها بهتر اعلام می کند. ایشان در پیام خود تأکید کردند که پدران و مادران و سپس معلمان و معاشران و آنگاه مقررات و عادات زندگی مرتبط با نماز در انتشار و التزام به آن نقش دارند و دستگاه‌های تبلیغ دین و رجال دینی و سپس همه متدینین باید این تکلیف را حتمی خود بشمارند و از ابزارهای نوین و مشوق‌ها برای آموزش نماز و ترویج نماز و تبیین ظرافت‌های پرمعنا در نماز و سرانجام نیاز دنیوی و اخروی هر فرد مسلمان به نماز بهره‌گیری کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین از حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز ایران که این نهال پرثمر را نشانده و تا بدینجا رسانده اند، صمیمانه تشکر کردند. گفتنیست 32 اجلاس سراسری نماز صبح امروز با حضور 700 میهمان از مقامات کشوری و ولایتی و نیز مسئولان، اندیشمندان، اساتید حوزه و دانشگاه، هنرمندان و فعالان فرهنگی ایران در شهر رشت آغاز شد.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
هیئتی از شورای علمای شیعه افغانستان برای آشنا شدن با روند کمک رسانی به زلزله زدگان کنر به این ولایت سفر کرد و کمک‌هایی را هم با زلزله زدگان تقدیم نمود. سید حسین جعفری رئیس شورای علمای شیعه افغانستان در این بازدید اعلام کرد که این شورا 100 باب منزل رهایشی را برای زلزله زدگان اعمار خواهد نمود. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
شورای علمای اهل تشیع افغانستان برای آسیبیدگان زمین‌لرزه اخیر ولایت کنر منازل رهایشی اعمار می نماید. حیاتی از شورای علمای شیعه که با ولایت کنر سفر نموده کمکای نقدی را نیز با زلزله زدگان انجام داد. سید حسین جعفری رئیس شورای علمای اهل تشیع افغانستان که در راست یک حیات به ولایت کنر سفر نموده، بعد از نشست با مسئولان اداره ولایتی کنر از محل اقامت موقت خانواده های آسیب دیده در زمین لرزه اخیر ولایت کنر در منطقه زیری با وی ان ولایت بازدید نمود و در هنگام بازدید مبلغ 300,000 افغانی پول نقد را با 100 خانواده آسیب دیده کمک نقدی نمود و همچنان برای آنان وعده نمود که 100 باب منازل رهایشی را به آنان اعمار خواهد نمود.
دلته پدې کم کې موسم تنن مش سلو کورونو ته نقدم راسته وکرد.
رئیس شورای علمای شیعه افغانستان از افغانهای مقیم خارج خواست که قبل از رسیدن زمستان سرد به خانواده های آسیب دیده و نیازمند در ولایت کنر کمک نماید.
نن ورځ ست سپر وطندارانو باندې، ست سپر ورونو او خوندو باندې مصیبت راغلی دی.
مولوی عبدالله همت رئیس اقتصاد ولایت کنر و مسئول کمیته جمعوری و هماهنگی کمک ها به آسیب دیدگان ضمن قدردانی از کمک های شورای علمای اهل تشیع از افغان های ثروتمند و تاجران خواست تا به زلزله زدگان ولایت کنر مساعدت نماید.
او ورونو د اهل تشیع والا د خلکو سره وکړه د دینه مننه کوو.
روز گذشته نیز به هزینه مبلغ 35 میلیون افغانی از بودجه حکومت کار سخت منازل مسکونی به آسیب دیدگان زمین لرزه ولایت کنر آغاز گردید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سفیر طالبان در قطر از برنامه ریزی برای افزایش سطح روابط دیپلماتیک با هند در سفر وزیر خارجه این گروه به دهلی نو خبر داد و مدعی شد که به رسمیت شناخته شدن طالبان از جانب هند به نفع دو طرف خواهد بود. سهیل شاهین اعلام کرد که افزایش سطح روابط دیپلماتیک میان کابل و دهلی نو در دستور کار سفر امیرخان متقی به هند قرار دارد. وی در مصاحبه با CNN نیوز اجدا تاکید کرد که بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از جانب هند میتواند به عادی سازی روابط و منفعت هر دو ملت بینجامد. شاهین در ادامه با اشاره به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره بازپسگیری پایگاه بگرام هم گفت طالبان حاضر نیست حتی یک وجب از خاک افغانستان را به هیچ کشور یا نهادی واگذار کند. وی در پاسخ با پرسشی درباره نگرانی‌های هند در خصوص حقوق بشر و وضعیت زنان در افغانستان ادعا کرد که برخی کشورها از موضوع حقوق بشر به عنوان ابزاری برای فشار بر افغانستان استفاده می‌کنند. او نحوه انعکاس رویدادهای مربوط به حقوق بشر در سطح بین‌الملل را غیر واقعی خواند. بنابر اعلام وزارت خارجه هند قرار است مقامات این کشور با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در مورد روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کنند. در همین حال رندهیر جسوال سخنگوی این وزارت هم امروز از ورود متقی به دهلی نو خبر داد. امیرخان متقی با استفاده از معافیت شورای امنیت سازمان ملل متحد در سفر 5 روزه در هند حضور دارد. یونیسف میگوید که نزدیک به 25% کودکان افغانستان دچار اضطراب هستند و یک هفتم آنان با افسردگی مواجهند، وضعیتی که به گفته این نهاد نیازمند اقدام فوری است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف تاکید کرده که شرایط دشوار اقتصادی، بی‌ثباتی و محدودیت‌های اجتماعی تأثیر عمیقی بر سلامت روان نسل جوان افغانستان گذاشته است. این در حالی است که آلیس جیمز معاون نماینده یونیسف در کابل در کارگاه آموزشی گفت وضعیت سلامت روان کودکان و نوجوانان در افغانستان نیازمند توجه فوری است. او خواستار تدوین راهبرد ملی سلامت روان کودکان و نوجوانان شد. معاون نماینده یونیسف در کابل گفت هر کودک حق دارد به مراقبت، مهربانی و امید دسترسی داشته باشد. خانم جیمز افزود اجرای یک برنامه ملی سلامت روان میتواند زمینه ساز حمایت جامع از کودکان و نوجوانان باشد و به کاهش آسیب‌های روانی در جامعه کمک کند. یافته‌های یونیسف نشان می‌دهد که فقر، محرومیت، سوء تغذیه و محدودیت‌های آموزشی از عوامل تأثیرگذار بر سلامت روانی کودکان هستند. این نهاد افغانستان را یکی از دشوارترین کشورها برای کودکان توصیف کرده است. این روزها در دومین سالگرد زلزله مرگبار میزان 1402 هرات، مسئولان محلی از پایان کار بازسازی خانه‌ها و مرمت آثار تاریخی آسیب دیده از زلزله خبر می‌دهند. همکارم فیض احمد محمدی در گزارش مشروح به همین موضوع پرداخته است.
دو سال از زلزله‌های ویرانگری که در ماه میزان سال 1402 ولایت هرات را لرزاند می‌گذرد. اما هنوز خاطره آن روزها در ذهن مردم این ولایت زنده است. بسیاری از خانواده ها عزیزانشان را از دست دادند و شمار زیادی بی خانمان شدند. اگرچه زخمای روحی آن حادثه هنوز در دل مردم باقی مانده، اما تلاش های گسترده برای بازسازی خانه ها و مرمت آثار تاریخی بار دیگر امید را به زندگی مردم بازگردانده است. مولوی احمد الله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات و سخنگوی کمیسیون رسیدگی به زلزله زدگان به رادیو دری گفت
دی زلزله ځپل لپاره تقریبا 1200 شپږتا کورونه جوړ کړی دی او دا کورونه
پس از وقوع زلزله های ویرانگر دولت، نهادهای خیریه و مردم شریف هرات دست به دست هم دادند. امروز می توانیم بگوییم که بیش از 9276 خانه برای خانواده های آسیب دیده ساخته شده و مردم دوباره به زندگی عادی خود بازگشتند.
جنونسو خلق خپل ځوان بیرته په عادی توګه پیل کو.
به گفته این مقام محلی، این روند بازسازی نه تنها شامل خانه‌های مسکونی بوده، بلکه میراث‌های تاریخی و فرهنگی هرات نیز که در اثر زلزله صدمه دیده بودند، مورد توجه جدی قرار گرفتند.
همدار از زلزله پترسکی تاریخی عبادت چه اسی پزرسی و باید ویم طول هاگ تاریخی عبادت تاریخی زیونشی پر زلزله کی
همزمان با دومین سالگرد زلزله خوشبختانه می توانیم اعلام کنیم که کار بازسازی و مرمت تمامی آبدات تاریخی آسیب دیده به پایان رسیده است. مسجد جامع بزرگ هرات، قلعه اختیارالدین، منارهای مصلی و گازرگاه هرات همه تحت کار بازسازی قرار گرفتند و اکنون بیشتر پروژه ها تکمیل شده است.
نور هاگ زایون شپو زلزله کی متاثر سی و دی غوټولو یا خو ترمیم پایتور شد یا هم ترمیم دوام لري.
مولوی متقی می افزاید که کار مرمت گلدسته های مسجد جامع بزرگ هرات به پایان رسیده و این بناها مطابق با اصول و معیارهای بین المللی حفظ میراث های فرهنگی بازسازی شدند.
مگویل شدی وزارت اطلاعات فرهنگ ریاست اطلاعات فرهنگی هرات
کار بازسازی به گونه دقیق و معیاری انجام شده است تا اصالت تاریخی این بناها حفظ گردد. ما با کمک متخصصان حفظ میراث فرهنگی روند مرمت را طوری پیش بردیم که هویت تاریخی هرات صدمه نبیند. این پروژه هنوز ادامه دارد و با دقت خاصی پیش می رود تا قلعه اختیارالدین بار دیگر به عنوان نماد استقامت و شکوه تاریخی هرات بدرخشد. در کنار بازسازی آثار تاریخی، توجه به وضعیت خانواده‌های زلزله زده نیز همچنان در اولویت حکومت و نهادهای همکار قرار دارد. مولوی متقی میگوید که با کمک تاجران ملی و کشورهای همسایه، صدها پروژه خدماتی از جمله ساخت سرک‌ها، تامین آب آشامیدنی و توزیع کمک‌های زمستانی برای آسیب دیدگان روی دست گرفته شده است.
در افغانستان اسلامی امارت لیغ وقت سیکل زلزله وصوله یو عالی کمیسون ورطا
ما تنها به ساخت خانه ها بسنده نکردیم. خدمات رسانی به مردم زلزله زده ادامه دارد. هدف ما این است که هیچ خانواده ای خود را تنها احساس نکنند. حمایت های مادی و معنوی از آنان تا بازگشت کامل به زندگی عادی ادامه میابند. در حالی که امروز از خرابه های آن روزها کمتر نشانی مانده، اما یاد قربانیان زلزله در ذهن مردم هرات هنوز زنده است. بازسازی خانه ها و بناهای تاریخی تنها بخشی از روند بازگشت به زندگی است. بخشی دیگر بازسازی روحیه مردم است که در آن روزهای تلخ همه چیزشان را از دست دادند. هراتی ها می گویند بازسازی شهرشان نشانه از امید و پایداری است. امیدی که از زیر آوار برخاست و بار دیگر در قلب این ولایت تاریخی جان گرفت. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
یک منبع وابسته به حماس شمار اسیرانی را که در توافق با تل‌آویو آزاد خواهند شد 2000 نفر اعلام کرد. این منبع وابسته به حماس که نام او ذکر نشده به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که مرحله اول از توافق با رژیم صهیونیستی شامل آزادی اسیران زنده صهیونیست در غزه و بیش از 2000 اسیر فلسطینی در بند اسرائیل است. این منبع بیان کرد اسیران فلسطینی که آزاد خواهند شد شامل 250 زندانی ابد و 1700 اسیری هستند که پس از 7 اکتبر 2023 برابر با 15 میزان 1402 توقیف شدند. منبع مذکور افزود که مرحله اول همچنین شامل عقب نشینی اسرائیل از غزه طبق جدول زمانی خواهد بود. از سوی دیگر سخنگوی کابینه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اسرائیل احتمال می‌دهد که روند آزادی اسرا روز شنبه آغاز شود. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس بامداد امروز با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد. حماس در بیانیه خود اعلام کرد پس از مذاکرات مسئولانه و جدی جنبش و گروه‌های مقاومت فلسطین درباره پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا در شرم الشیخ با هدف پایان دادن به جنگ نسل کشی علیه مردم فلسطین و عقب نشینی اشغالگران از بالکه غزه، حماس دستیابی به توافقی را اعلام می‌کند که شامل پایان جنگ علیه غزه، عقب نشینی اشغالگران، ورود کمک ها و تبادل اسرا است. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
با افتخار همچنان از رادیو دری در خدمت شما سروران گرانقدر خود هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
باور نکن تنهاییت رو، من در تو پنهانم تو در من، از من به من نزدیکتر تو، از تو به تو نزدیکتر من. باور نکن تنهاییت رو، یک دل و یک درد داری، تا در عبور از کوچه عشق بر دوش هم سر می گذاری. تنهایی ندارم، باور نکن تنهاییت را، هر جای این دنیا که باشی من با تو هم تنهای تنها، هر جای تو هم هر جا که هستی، حتی اگر با هم نباشی، حتی اگر یک لحظه یک روز با هم در این عالم نباشی، حتی کعبه دل، باور نکن تنهاییت را، من با تو هم منزل به منزل.
درود دوستان عزیز ارجمند، ما همچنان از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این لحظه دعوت میکنم شنونده داستان تمثیلی امروز باشین.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان شرط شریک آینده، قسمت ششم، نویسنده سید محمد علوی. در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که بصیر همراه مادر خود زندگی میکنه. او به همکارش رعنا علاقمند میشه، اما از گفتن ای علاقمندی عاجز است. او زمانی به فکر ابراز علاقه مفته که مشنوه برای رعنا خواستگار پیدا شده. او از همکار دیگه خود شیما میخواه که موضوع علاقمندی او را به رعنا بگویه. شیما که خودش به بصیر علاقمند است، این موضوع را به رعنا نمیگه، زمینه ای که به دروغ میگه که رعنا به بچه کاکای خود جواب مثبت داده. از بصیرم میخواهد که دیگه موضوع علاقمندی خودش به رعنا فراموش کنه. بصیر از این اتفاق خیلی ناراحت میشه، اما صلاح نمیبینه که این موضوع را به رعنا بگویه. رعنا که از علاقمندی بصیر به خودش بیخبر است، به بچه کاکای خود جواب رد میده. مادر بصیر که حال خراب بچه خودم میبینه، تصمیم جدی میگیره که برای او یک کس دیگه پیدا کنه. و او فرصت کوتاهی یک هفته‌ای میته که اگر کس را مد نظر داره بگویه و الا خود مادر گزینه‌های را معرفی خواهد کرد. شیما نگران است که مبادا دروغش به بصیر و رعنا برملا شود. او در تلاش است که به نحوی علاقمندی خودش به بصیر نشان بده. به خاطر او رخصتی خودش را کنسل میکنه و حتی زمانی که مادر بصیر در شفاخانه بستری است و پایواز مادر بصیر را میره. مادر بصیر متوجه این علاقمندی میشه و از بصیر میخواه که یا خودش با شیما صحبت کنه یا نمبر تلفنش گیر بیاره تا او با شیما گپ بزنه. مادر بصیر با شیما به تماس میشه و تمایل خودش به ای که با او با بصیر ازدواج کنه میگه. شیما از مادر بصیر فرصت میخواه که در مورد پیشنهادشان فکر کنه و اما اینک بشنوین قسمت پایانی این داستان را.
چی گفتن مادر جان؟
همی که شنیدی، همراه شیما جان گپ زدم. گفت که در این مورد باید یک کمک فکر بکنه.
خب البته این طبیعیست، حق داره، باید هم فکر کنه.
جان مادر، من میگم خودت بهتر است که همراهش گپ بزنی. تو گپ بزنی قدم من خیلی فرق میکنه.
مادر جان، من چی گپه میتونم داشته باشم؟ چی بگویم؟
واه او بچه، بازم خودت در کوچی هستن چپ میزنی. منظور چیست؟ خوکد دختر مردم گپ بزن، ببین که شرط و شرایطش چیست، خواستیش چیست. برای که کد تو زیر یک سقف در یک خانه زندگی خودش رو کنه، چی شرط و شرایط و چی خواسته داره ای دختر؟
چی میگن مادر جان؟ شرایط داره؟
خب بله، شرط و شروط. ممکن است که بر زندگی آینده خودش کدام پلان ملان خاصی داشته باشه. باید کدش گپ بزنی، پرسان کنی، گپ دلش گوش کنی.
بسیار خوب، کوشش میکنم که در اولین فرصتی کار بکنم. بچه
آه بچه قندم، باید این کار بکنی جان مادر. یعنی چی که کوشش خودم میکنم؟ شایما دختر بسیار خوب است، خدا را شکر من خودم از نزدیک دیدم، پسند خودم هم شده. نشبه که با سالنگاری کنی که از دستت بپره.
بچه‌ش مادر جان، اصلا حالی که تو از شما اقرار میکنین، من همین سبا همراهش صحبت میکنم. خوب است، راضی میشین؟
آفرین آفرین، نال یک ذره دل جرات نخش دادی. آفرین بچه‌م، من باید درباره خانوادهش از ایسون اوسون یک کم پرسپال کنم. باید از مامایت بخوایم که در این باره در این کار مرا کمک کنه.
چی ماما جان؟ ولی مادر جان شما که ماما جانو میشناسین، خیلی سختگیر است.
میفهمیدم کمی گپ میزنی، تو میترسی که مامایت مخالفت کنه.
خب ماما جان خیلی سختگیر است.
نه ترس بچه، من خودم رو آرام میکنم. قلق از او در دست مادرت، از غصه نخو بچه.
سلام.
سلام، بفرمایید.
راستش من میخواستم در مورد یک موضوعی با خودتان صحبت کنم، ولی
رنا امروز نمیای، رخصتی است. چرا استاد هستین؟ بفرمایید بشینیم.
تشکر از خودتان.
خب در خدمتتون هستم. گفتین که میخواین در مورد یک موضوعی امروز گپ بزنیم.
خب بله بله. خب چطور بگم، مادرم گفت که با خودتون صحبت کرده.
بله همراه مادر جان صحبت کردم.
خب راستش مادرم به من گفت که از خودتون سوال کنم که کی میتونیم همراه مادر جانم خدمت خانواده محترم برسیم.
خب راستش من دو تا شرط بر زندگی آیندیم دارم.
شرط؟ بله مادرم گفته بود که احتمالا شما ممکن است که شرط و شروط داشته باشین. پروا نداره، میشه هم بفرمایید.
بسیر خان، ما شنیدیم که شما امروی مادرتان زندگی میکنین.
درست است، راستش مادرم همه چیزم است، هم مادری که در حقیم هم پدری.
خیلی هم عالی، اما شرط اول ما ایست که من امروی مادرتان زندگی نمیکنم. زندگی ما باید مستقل باشه. و شرط دوم من ایست که میخوایم کار خود ادامه بتون.
خب به من اجازه بتین که درباره شرایط خودتان فکر کنم و بعد از جواب بتون.
بله متوجه هستم.
خب فعلا با اجازه تان.
خواهش میکنم، خوش آمدیم.
بصیر به مادرش خیلی علاقه داشت و زندگی بدون مادرش فکر نکده بود. چیزی که در ذهنش داشت ای بود که بتانه در کنار مادرش زندگی کنه، اما شرطی که شایما مانده بود او را از این هدف دور میکرد. او میدانست که مادرش با گذر زمان پیرتر خواهد شد و نیاز به مراقبت بیشترم داره. از طرفی به نظر شایما میتانست شریک مناسبی برای زندگی او باشه. او در مدت همکاری چیز بدی از او ندیده بود، در کارش هم آدم منظمی بود.
بیام یک پیاله چای سبز هلدار تازه دم مزه‌دار بر بچه قندم بصیر جان.
زنده باشن مادر جان، باید اجازه میدادین که من خودم چای می آوردم.
او بچه سون ما یک دفعه سعی کو، آل ما و قپیر نشدیم که یک پیاله چایم پیشت مانده نتانم جان مادر.
قصد به ادبی نداشتم مادر جان، میبخشین.
خو خیر باشه بچه، میفهمم قصد دلسوزی در مادرت هست. خب حالا بگو که کدارس و گلم گپ زدی یا نتانستی جرأتش پیدا کردی ندی؟
صبر کنه مادر، ما چی گفتین؟ با آروستان؟
معلوم دار است. بله آروسم، مهر شایما در دل مادرت خوب شیشته سنگین.
خب راستش مادر جان، همون قسمی که خودتان حد زده بودین، شایما شرط و شروط داشت.
خب معلوم داره سر دختری بچه‌م در خود شرط و شرایطی داره بر ازدواج، کاری لایی نیست. حال بگو که شرط شروطی دختر چی است، چی خواسته، چی گفته، تواناییش ما داریم نداریم؟
راستش میگم من با مادر زندگی نمی کنم، یک شرطیم. شرط دیگه مومی است که بعد از ازدواجم میخوایم به کار خود به شعبه ادامه بدم.
خب اگر راستش از مادرت پرسان کنی، بچیم شرایطی دختر معقول است، در جای است. درست
چی میگین مادر جان؟ صفحتون شام، من نمیتونم خودتان رو تنابانم.
من در جای افتاده اونا جور ما جور نیستم بچیم. ضمناً تو فکر میکنی که دیگه دخترها حاضر هستن که با خوشوی خود یک جای در یک خانه زندگی کنن؟ نمیکنن.
خب شاید مثلا هر دختر حاضر نشه، ولی من صبر میکنم، میپالم، میگردم که یک نفر پیدا شه که شرایط من رو درک کنم.
او بسیر او جان مادر، صدقی سرت شو مادر، سرزوری و لجبازی نکو جان مادر. هر دختری از خود ازاران و سرمان داره، آرزو داره که زندگی مستقل داشته باشه. خب نمیخوای که اول زندگی که یک پیرزال زندگی کنه مزاحمش باشه؟
مزاحم چه مانا مادر جان، این خانه کلان است، دو منزله هم است، ما میتونیم هم زندگی مستقل داشته باشیم هم کنار خودتان باشیم.
البته بچه فراموش نکو که این نظر توست، چون که تو مادرت خیلی دوست داری. بچه قندم، من اگه در جای شایما بودم یک دقیقه حاضر نبودم که کد خوشی خود زندگی کنم.
چی میگین مادر جان؟ شما که گفتین یک عمر با خوشویتان زندگی کردن، این چی گپیست که میدنین؟
بله گفتم زندگی کردیم، اما شرایط ما فرق میکرد. خوشوی من خالی خدا بیامرزم بود، من مجبور بودم کدش زندگی کنم، اما جوانای امروزی مجبور نیستم.
به هر حال مادر جان، من نمیتونم شرایط شایما رو قبول کنم.
جان مادر تو تشویش مرا نداشته باش، خدا بزرگ است.
بیشک که خدا بزرگ است، ولی من نمیتونم این شرطش رو قبول کنم.
چای دیخ نشه بچه، چای اکتا نوش جان کن. برای جواب دادنم اصلا فعلا عجله نداشته باش، یک مدت کد خود فکرهایت بکو، خواستای شایما جانم ناحق نیست در نظر بگی، بعد از او جواب بدی.
تشکر از خودت.
میگم خوب شرطی ماندی شایما، هوش کنی که یک وقت از این شرط خودت دست ور نداری. حوصله داری که با خوشو زندگی کنی؟
البته رانا، از حق نگذریم مادر بصیر خیلی زن مهربانیست.
بله و عنوان مادر بصیر ممکنه که زن مهربانی باشه، ولی معلوم نیست که خوشوی مهربانی هم باشه. ای بصیر خانمت، من شما رو تنها میمانم.
سلام.
سلام بصیر خان. میگم شایما جان، من تا اتاق رئیس صاحب میرم، باز پس میایم.
بسیار خوب، بفرمایین بشینین.
خب خب تشکر از خودتان. خب با وجودی که شرایط خودتان نامعقول نیست و حتی مادرمون با خودتان و شرایطتان موافق است، ولی باید بگویم که من نمیتونم با شرایط خودتان موافقت کنم.
یعنی شما با این که همسر آیندهتان کار کنم مخالف هستین؟
نخیر نه، من مشکل با این شرط خودتان ندارم. من نمیتونم مادرم درست زمانی که با من نیاز داره تنهایش بانم.
گپتون صحیح، اما ممکن است که هر کس دیگه ایم که شما خواستگاریش برین همین خواسته را داشته باشم.
اتفاقا مادرم امیره میگه، ولی خب این دلیل شده نمیتونه که من زحمتهای مادرم فراموش کنم. نمیتونم، میبخشین با اجازتان.
خواهش میکنم به مادر جان سلام برسانین و بگوین که هر وقتی دوست داشتن میتونن تشریف بیارن.
چی؟ شما چی گفتین؟
با نظر من مردی که قدردان زامتهای مادرش باشه میتونه تکیگاه قابل اعتمادی باشه. اگر شرط من در موردی که جدا از مادرتان زندگی کنیم قبول میکردین، محال بود که من با خواستگاری شما موافقت کنم.
ولی
مادرتان تجربه ای داره که میتونه خیلی به کار یک نفر مثل ما بیایه.
ما با اجازتان باید خبر خوب مادرم بتونم. خیلی خوش میشه. با اجازتان.
خواهش میکنم. خوش آمدیم.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین تا این لحظه با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی ما باشید.
ما میخواییم که صلح و ثبات در منطقه باشه. به خاطر ما 44 سال جنگ سپری کردیم.
تا وقتی که در افغانستان یک حکومت مسئول، ملی و مشروع ایجاد نشه، مشکلات وجود
حکومت هایی که در سرزمین های عربی حکومت میکنه، اینها حداقل سکوت خودشان را نسبت به قضیه فلسطین.
اگر ما نگاه واقع بینانه داشته باشیم و نگاه برابر داشته باشیم، میتونیم ثمر متقابل به دست بیاریم.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. دو سال از عملیات طوفان الاقصا گذشت. عملیاتی غافلگیرانه از طرف مجاهدان فلسطینی علیه رژیم صهیونیستی که هیمنه آن را در هم کوبید. سپس این رژیم حملات بسیار سنگینی را علیه مردم غزه آغاز کرد و ادامه داد. حملاتی که در نتیجه آن تا کنون بیش از 67 هزار فلسطینی شهید و حدود 170 هزار فلسطینی دیگر مجروح شدند و بخش عمده ای از مردم غزه آواره شدند. اما مقاومت فلسطینی ها همچنان ادامه دارد. مقاومتی که ضربات سنگینی هم به صهیونیست ها وارد کرد. دقیقاً در دو سالگی این عملیات که به عقیده برخی صاحب نظران سیاسی همچنان ادامه دارد، نخستین جلسه مذاکرات غیر مستقیم جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و رژیم صهیونیستی برگزار شد. این مذاکرات میان هیئت حماس و میانجی ها در شهر شرم الشیخ مصر انجام شد و به گفته ناظران با فضای مثبت به پایان رسید و گفته شد که در این جلسه نقشه راه و مکانیزم های دور کنونی مذاکرات مشخص شد. هیئت حماس در این نشست تأکید کرد که ادامه حملات اسرائیل به نوار غزه مانعی جدی در مسیر توافق بر سر آزادی اسرای اسرائیلی و با عنوان یکی از چالش‌های اصلی مذاکرات محسوب می‌شود. هدف این مذاکرات دستیابی و توافقی برای آتش بس، خروج نیروهای اشغالگر و تبادل اسرا عنوان شده است. این گفتگوها در چارچوب طرح پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برگزار می شود. طبق اعلام منابع آگاه، حماس آمادگی خود را برای واگذاری اداره غزه به هیئتی از شخصیت‌های مستقل فلسطینی اعلام کرده است. هیئتی که با توافق گروه‌های فلسطینی و حمایت عربی و اسلامی مسئولیت اداره امور غزه را بر عهده گیرد. حماس همچنان تأکید کرده که آینده غزه و حقوق مردم فلسطین باید صرفاً در چارچوبی فلسطینی و جامع مورد بررسی قرار گیرد. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی مذاکرات آتش بس بین حماس و رژیم صهیونیستی، چشمانداز و مواضع طرفین مختلف در مورد آن میپردازیم و از نظرات کارشناسان محترم محمد فایق هشام، عباس بازدار و حسین کنعانی مقدم هم استفاده میکنیم. از محمد فایق هشام، کارشناس سیاسی افغانستانی، پرسیدم چی شد که طرح مذاکرات و آتش بس این بار به صورت جدی تر مطرح شد؟ گروه های مقاومت چه هزینه هایی پرداختند و چه هزینه هایی بر رژیم صهیونیستی تحمیل کردند تا بالاخره کار به جایی رسید که مذاکرات جدی با حضور میانجی ها آغاز شود؟
هزینه این جنگ برای اهالی غزه، کرانه باختری، قدس شریف و اهالی اراضی اشغالی سال 1948 به مراتب سنگین تر بوده است. هزینه ها را نه تنها ملت فلسطین پرداختند، بلکه مقاومت فلسطین هم پرداخته است. امروز ما شاهد شهادت برادران مجاهد خود در قطعات شهید از دین قسام، در شورای نظامی و همچنان در دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس هم هستیم و اینچنین هزینه را سایر جناح‌های مقاومت هم پرداختند. بالاتر از 200 هزار تن بمب بر اهالی باریک ریخته شده که در تناسب با جنگ جهانی اول و دوم و با توجه به محدوده جغرافیایی که غزه دارد و اراضی زیر جنگ جهانی اول و دوم غیر قابل مقایسه است. طوفان اقصا در حال دو ساله شد و به سال سوم خود در حرکت است که طی این دو سال نبرد مقاومت اسلامی فلسطین دستاوردهای در ابعاد امنیتی، نظامی، دیپلماتیک و سیاسی داشته است. طی این مدت مقاومت فلسطین توانسته است بالاتر از 2000 واسطه محاربوی دشمن را نابود کند و بیشتر از 10000 نیروی نظامی آن را به هلاکت برساند، در حالی که دشمن مرز کشته ها و هلاک شده های خود را بالاتر از 1000 هم نمی داند.
با گذشت 2 سال از عملیات طوفان الاقصا، اکنون بحث مذاکرات صلح با یک طرح آمریکایی مطرح است. مذاکراتی که آغاز شده و خوشبینی هایی هم نسبت به آن ابراز شده. طوفان الاقصا چگونه عملیاتی بود و آیا مذاکرات آغاز شده قابل اعتماد و اطمینان است؟ نظر آقای بازدار، کارشناس سیاسی ایرانی را در این زمینه بشنوید.
طوفان الاقصا باید بدونیم ماهیتش چیه. با همه جنگ‌های قبلی فرق می‌کنه. طوفان الاقصا یه جنگ وجودیه، یعنی جنگ مرگ زندگیه. البته این جنگ وجودیه حماس و اسرائیل نیست. این جنگ وجودیه دوتا جبهه است، یعنی جنگ جهانیه. ولی حالا با یک نگاه محدودتری بخوایم بهش نگاه بکنیم، برای حماس و اسرائیل جنگ وجودیه، برای فلسطین و اسرائیل جنگ وجودیه. مذاکره تو این شرایط. پس هر کسی که گفت مذاکره، یعنی من می‌خوام با افکار عمومی حرف بزنم. اصلا مذاکره واقعیه نداره. مذاکره برای آتش بس نیست. این آتش بس، آتش بسی اتفاق بیفته و تو اون آتش بس دو تا اتفاق بیفته. یک، حماس تو اون آتش بس در واقع زنده باشه. دو، تو اون آتش بس گروگان ها دست حماس باشه و با شروطش، یعنی با شروط حماس اتفاق بیفته. شروط حماس چیه؟ شروط اصلی که اگه اینا هر کدومش اتفاق نیفته، یعنی مرگ حماس و مرگ فلسطین توی جنگ وجودی. شروطش چیه؟ اسرائیل باید عقب نشینی کنه. خب تبادل اسرا با اسرایی که فلسطینیا دارن و اینکه بپذیرن که این حماس الان موجودیت حماس رو بپذیرن تو این قضیه. از اون اسرائیل هم باز شروط وجودی داره که یک، حماس خل سلاح بشه، حماسی دیگه وجود نداشته باشه. دو، همه اسرا آزاد بشن و عقب نشینی هم نکنه. این طرها همه بازی هست که داره فرصت میده، یعنی به رژیم فرصت میده و دارن با افکار عمومی بازی میکنن.
با فرض اینکه مذاکرات واقعی باشد و فریب افکار عمومی نباشد، آیا اطمینان وجود دارد که اگر به نتایج مثبتی در خصوص آتش بس برسد و توافقی حاصل شود، رژیم صهیونیستی به آن پایبند باشد؟ دیدگاه آقای کنعانی مقدم، دیگر کارشناس ایرانی را در این مورد بشنوید.
خب تجربه های گذشته کاملا نشون میده که رژیم صهیونیستی به هیچ تعهدی پایبند نیست و شاید الان در حالی که داره مذاکرات مصر با میانجیگری های قطر و مصر در حال انجامه، حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و غزه شدت گرفت و این نشون دهنده اینه که صهیونیست‌ها چندان متعهد به حتی طرح 21 عرب و کشورهای اسلامی داده میدن. خب ترامپ رو تغییرش داد، حق سرنوشت مردم فلسطین از خودشون گرفت و عملا طرح کودتای نرم رو در غزه رقم زد و اون رو طرح 20 ماده‌ای کرد. خب با یک زیرکی و هوشیارانه شروطی رو مطرح کرد که عملا جلوی این طرح کودتای نرم گرفته شد، چون اونا دنبال بودن گیرن، بعد اینکه گرفتن عقب نشینی رو مرحله‌ای انجام بدن و بعدم خل سلاح حماس رو مطرح کرده بودن که خب حماس گفت ما به دولت آینده‌ای که خودمونم درش حضور خواهیم داشت سلاحمون رو تغییر میدیم و عملا شروطی گذاشت که جلوی طرح ترامپ رو از لحاظ اینکه اونا دنبال کودتای نرم هستن در غزه رو گرفت.
کنکاش تحلیل و بررسی رویدادهای مهم سیاسی مربوط به افغانستان، منطقه و جهان
در برنامه کنکاش.
نظرهای کارشناسان محترم درباره تحولات سیاسی
در برنامه کنکاش.
کنکاش
پنجشنبه ها از رادیو دری.
شنوندگان محترم، موضوع این برنامه مذاکرات آتش بس بین حماس و رژیم صهیونیستی، چشمنداز و مواضع طرفین مختلف در مورد آن است. پس از 2 سال جنگ نابرابر، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس به عنوان نماینده مردم غزه طرح ترامپ را در مورد مذاکره برای آتش بس با رژیم صهیونیستی پذیرفت. حماس چگونه میتواند از این طرح و مذاکرات به نفع خود استفاده کند؟ آقای هشام،
استفاده ای که حماس بتواند از این طرح کند منجر به این خواهد شد که حضور حماس در آینده نوار غزه و فلسطین، وجود و حفظ صلاح مقاومت، عزت، آبرو و وقار مقاومت و اهداف مقاومت انشاءالله تعالی محقق خواهد شد که جنبش مقاومت اسلامی حماس در پی حفظ این همه است. دور اول مذاکرات در قاهره با حضور نمایندگان جنبش مقاومت اسلامی حماس و شمول برادر مجاهد دکتر خلیل الحیه و همچنان ظاهر جبارین موفقانه توصیف شده و امکانات دور دوم آن هم وجود دارد که منجر به توقف جنگ و سپس تبادله اسرا شود. در حالی که دشمن تروریستی اسرائیل وانمود میکرد که حمایت گسترده ایالات متحده را با خود دارد، اما در عقب این مناسبات دیده میشود که ترامپ فشار سنگینی را بر نتانیاهو آورده و قبل از آن هم فشارهایی را وارد کرده بود که نتانیاهو برای وی جدول زمانی اشغال غزه را ارائه کند، در حالی که ایالات متحده و رژیم تروریستی اسرائیل زیر شدیدترین فشارهای بین المللی به لحاظ تحریم و به لحاظ تحرکات مردمی و اعتراضات قرار دارند، نتانیاهو مجبور شده که این طرح را بپذیرد و حالا توپ را حماس در میدان دشمن، چه دشمن آمریکایی و چه دشمن اسرائیلی، انداخته است.
نقش و موضع دولت‌های اروپایی در رابطه با موضوع فلسطین و غزه و مذاکرات آتش بس مطرح شده از طرف دونالد ترامپ چگونه است؟ دیدگاه آقای بازدار را در این خصوص بشنوید.
دولت‌های اروپایی در قضیه جنگ اوکراین یک ژستی گرفتن، حقوق بشری. اومدن وسط و با ژست حقوق بشری مسیر الانشون رو سخت کردن. آنچنان برخورد کردن با روسیه به خاطر کشتار در اوکراین که بعد نسل کشی در غزه براشون شد چالش. اینجا دیگه میگن که این تناقض هویتی براشون شد. یعنی اصل این در واقع داشته هویتی اروپا همین ژست حقوق بشری و همین قوانین و همین نظمی که برپایه همین ادعاهاست. اینا الان فرو پاشیده و فرانسه ای که پرچم فلسطین یک نفر تو دستش میگرفت جرم بود، یا در مورد حق فلسطین صحبت میکرد جرم بود، الان مجبور شده که این طرحها رو در واقع طرحی که با سعودی داشته که بگه آقا ما دو دولت رو پذیرفتیم، دولت فلسطین رو به رسمیت شناختیم. بازم اینم همون نسیه مبهما، یعنی میگن خب منظور چیه؟ حالا دولت آلمان، جالبیه که دولت آلمان نپذیرفته، روش بشار میارن بپذیر. اون یه سوال خوبی کرده، میگه که خب این طرح دو دولتی که میگین یعنی چی؟ بعدش چی؟ بعد از پذیرفتن چی میشه؟ کسی پاسخی براش نداره. یعنی طرحهایی هستن که بیشتر برای افکار عمومیه. اینجا با ورود ترامپ همین وضعیت هست با یه ایده جدیدتری. ایدهش چیه؟ صلح با قدرت. صلح با قدرت یعنی اصلا مذاکره، اینجا من مذاکره نمیکنم، من با در واقع مشتاهنین حرف میزنم، من با جنگ حرف میزنم. صلح با قدرت یعنی تو مجبوری بپذیری.
چشمانداز مذاکرات حماس با میانجی ها و احتمالا رژیم صهیونیستی در خصوص آتش‌بس